ارگانه ارسطو رو میارید، بعد ارگانه رو میگید این بابا رو داشته، بعد نفرات بعدی مثلا کجاهاشو اشکال کردن، بعد به اون اشکالا چه جوابایی دادن، همینطوره دوره به دوره که میاد جلو در ادامه این اشکالا و جوابها میرسید به دوره معاصر. یعنی میتونید یک منبع و یک فرد مشخص رو به عنوان مدون ارائه بدید، ولی در اصول اینجوری نیست، بلکه ما در اصول با یه هسته های پراکنده ای روبرو هستیم که بعد این هسته های پراکنده به مرور زمان به یک آثار مجموعی میرسن. و در مورد این هسته های پراکنده دیروز عرض کردن که سعید ابن جبیر رو مثلا ما در قرن اول داریم از اصحاب امام سجاد که مباحثی ازش نقل کردن، البته در کتاب اصول نبوده، جای دیگه بوده، ولی کم مثل تخصیص عمومات قرآنی به خبر واحد ثقه. یا در قرن دوم هشام ابن حکم رو داریم که هشام ابن حکم کتابی در مورد تعارض احادیث به نام علل الحدیث، یا حالا چند جور نقل کردن، در بحث تعارض حدیث نوشته بوده، احتمال هم داره در مباحث الفاظ هم کتاب داشته باشه ولی قابل اثبات نیست. و یکی هم یونس ابن عبدالرحمن رو داریم که اونم در تعارض اخبار مطلب کتاب نوشته، هم زمان با این دوتا شافعی هم نوشته. حتی یه چیز رو من دیروز یادم رفت بگم، یکی از دوستان تذکر به جایی داد، اون رو هم بگم. شافعی دوتا کتاب اصول داره، یه رساله جدیده داره که الان هم موجوده با شرحاش، و یه رساله قدیمه داره که اون الان موجود نیست. رساله قدیمه رو توی عراق نوشته، دقیقاً سال تألیفش رو نمیدونیم، خود کتاب هم الان نیستش، ولی که هم میدونیم که به اسم ابن المهدی هست که خلیل توی تشکیلات عباسی بوده، ازش تقاضا میکنه یک کتابی بنویسه، بعد اون این کتاب رساله قدیمه رو در جواب اون نوشته. و در اون رساله قدیمه الان نیست، ولی میدونیم مثلا بحث اجماع اونجا اومده، بحث قیاس رو هم میدونیم اونجا اومده، ولی اطلاعات زیاد ازش نداریم. اون رساله قدیمش هست، سال تألیف هم دقیقا نمیدونیم، ولی چون این جنابی که تقاضا کرده طبق کتاب تاریخ بغداد خطیب بغدادی سال 180 وارد بغداد شده، پس اون کتاب یه چیزی بین 180 تا 190 باید نوشته شده باشه. کتاب دومش هم که الان موجوده که رساله جدیدشه که عمدش در بحث عوامر و نواهی الان کتابش هست، خیلی شیک و مرتب هم چاپش کردید، محمد شاکر اومده تحقیق کرده و تو مصر هم چاپش کردن، خیلی قشنگ. اون کتاب که الان هست عمدش بحث عوامر و نواهیه و سال تألیفش بین 200 تا 204 و 202-203 احتمالا تألیفش باشه. رساله هشام ابن حکم قبل از رساله جدید شافعی نوشته بوده، ولی با اون رساله قدیم شافعی احتمالاً همزمان میشن، حتی ممکنه که دو سه سال تقدم تأخر داشته باشه، ولی اثباتش مشکله، چون هشام حکم 199 از دنیا رفته و قبلش رو نوشته، این جناب شافعی هم در دورانی که مهدی به بغداد میاد نوشته، مهدی هم که 180 به بغداد اومده. رساله جدید رو می‌دونیم 200 و 203، این رساله قدیمه رو دیروز نگفتن.
در همین ابواب
رساله قدیمه نه، ابوابش کمتر بوده، الان کتاب الان نیست، ولی اون مقداری که مسلم می‌دونیم توش بوده، بحث قیاس توش بوده، بحث اجماع توش بوده، اینا رو می‌دونیم، ولی خب کمه، کتاب کامل نیست.
دیروز فرمودید که این کتاب رساله شافعی اصلش نیست، ولی شروعش هست،
با شرحش هست، همین رساله جدید با شرحش هست، از شعر در آورده، خودش هم تو مقدمه میگه شعرها رو نگاه کرده، متنایی که مال شافعی بوده جدا کرده، خودش تو این مقدمه کتاب این مصری نوشته و بعد اینو به صورت کامل منتشر کرده.
متن
دیگه این میشه بگیم متن داره، چرا این متن، این متن اولیه نیست، متن استخراجی است از این نسخه ای که بر اساس این کتاب نوشته شده، نسخه شارحین حنفی است، مثل این که آقای اشتهاردی اومد آرای ابن جنید رو در آورد از توی کتاب فقهای بعدی، یا آرای ابن عقیل رو در آورد، این هم اونجوریه. خب تا اینجا دیروز رسیدیم و حرف ما این بود که حرف آستاب الحسن اصفهانی بود، ولی تو تاریخ‌های اصول کسی نگفته بود، ولی خب تو خود علم اصول آستاب الحسن گفته بود که علم اصول فقه اصلا مکون نداره، علم اصول فقه یه تعدادی مسائل پراکنده است که در یک قایتی و اون احتمال حجیت و دخالت در استنباط حکم شرعی میتونن مؤثر باشن، به لحاظ این احتمال که اینها اومدن مطرح شدن که دیروز اینو گفتیم. تا اینجا رسیده بودیم. یعنی تا چه زمانی رسیده بودیم دیروز؟ شما بگید. از نظر زمانی تا کی اومده بودیم؟ اول قرن سوم. و یونس ابن عبدالرحمن، حالا تو شافعی بگو ما بگیم یونس ابن عبدالرحمن، اشکال نداره. یونس ابن عبدالرحمن 209 فوتشه دیگه، یا شهادتشه. 204 هم حالا شافعی شماست. ما تا اینجا اومده بودیم. تا اینجا. حالا ببینیم بعد از 210 ببینیم چه اتفاقی افتاده. بعد از حالا هنوز شروع که نکردم، این خلاصه برای امروز بود. میخواید بین دو کلاس رو پرسید. بعد از 210 ما روندی که باز داریم همین تکنگاره ها هستن. و در شیعه خوب دقت کنید، اینجا رو یواش خوب دقت کنید، ما مدارس فقهی داریم. یعنی شما از دوره غیبت صغرا که شروع میشه، از دوره اواخر ائمه و اوایل غیبت صغرا که میشه نیمه دوم قرن سوم، نیمه اولو که گفتیم الان نیمه دوم، ما یه سری مدارس داریم. کدوم این مدارس شیعه؟ مدارس فقهی شیعه بگید. مدرسه کوفه، مدرسه خراسان، مدرسه قم، ری و بغداد. این 5 تا مدرسه رو ما تو شیعه داریم. یه بار دیگه میگم، این تو فقه خیلی مهمتر از میشه از اصول ما. مدرسه بگید کوفه، خراسان، ری، بغداد، قم. از این 5 تا 2 تا مدرسهش تو اصول مهمتره و ما این دوتا رو توضیح میدیم. ولی حالا اگه مثلا کسی خواست تاریخ فقه بگه یا تاریخ رجال، تاریخ بگه هر 5 تا رو بگه. تاریخ رجال که بگه مدرسه خراسان و مدرسه کوفه هم خیلی مهم میشن و همینطور قم. ولی تو اصول دو تا مدرسه که مهمن، مدرسه بغداد هست و مدرسه قم. اول بغداد رو بگم، مدرسه بغداد مدرسه ری، بغداد رو بگم بعد ری رو بگم، بعد حالا چجوری با هم میرسن. در مدرسه بغداد، بعد بغداد یه خصوصیتی که داره اینه که ببینید حوزه نجف هنوز تأسیس نشده ها. حوزه نجف مال بعد از کتابسوزی کتابخانه شیخی که فردا مفصل، فردا هم شاید نرسیم، فردا سید مرتضی رو میگیم، پس فردا احتمالاً برسیم که شیخ طوسی رو میگیم، اونو توضیح میدم. آره عرض شود مدرسه اون موقع حوزه نجف تأسیس میشه، هنوز حوزه نجف نیست. مدرسه بغداد در این برهه زمانی در قرن سوم یک خصوصیتی که داره اینه که شیعه و سنی در کنار هم، یعنی شما هم شافعی رو دارید، هم حنفی رو دارید، هم حنبلی رو دارید، هم مالکی رو دارید، هم جعفری رو دارید. ولی مدرسه بغداد رو اون زمان منصور دوانقی که تأسیس کردن برای مقابله با بگید شیعه بود، ولی در ادامه اینجوری نشد. در ادامه یواش یواش شیعیان به این تشکیلات مدرسه راه پیدا کردن، گسترش پیدا کردن، تا جایی که الان فردا اگه برسید به سید مرتضی میگن که اصلا غالب شدن، اندیشه غالب شدن و شد مرکز انتشار تشیع. ما دیگه سید مرتضی
از هر
چهار مذهب
بودن اینا،
این دوره که ما میگیم غالب هر چهار. در این دوره فردی که خیلی مهمه ابوسهل نوبختی. ابوسهل نوبختی که نه البته با نوباور و فامیل هم، ولی خب هم دوره هم میشن در این رو نیست. نوباور و یکی نوبختی اون کی حالا؟
حسین
رو نوبختی. یکی دیگه هست هم این نوبختی حالا خاندانی هستن که مالا باشون کار داریم. یکی از نام ابوسهل نوبختی. این ابوسهل نوبختی بزرگتر از حسین بن روحه، سندش هم بیشتره و خیلی هم معتقد بودن که اصلا این میشه نائب. این هم متکلمه، هم فقیهه و هم در تشکیلات و حکومتی نفوذ داره. البته دبیره ها، مثلا وزیر نیست، دبیره، ولی دبیری است که معتمد اون وزرا و مسئول حکومتی. به جهت نفوذی که توی حکومت داره میاد شیعه رو هم در مدرسه بغداد پاشو بازه، هم خودش تو مدرسه بغداد تدریس میکرده، دبیر وزیر بوده، خودش اونجا رفت کنه با هم پای شیعیان و نوبختی ها رو بخشش تو مدرسه بغداد باز میکنه. حالا بعد یه قرن بعد به چه اتفاق خواهده ابو سهل نوبختی وقتی که در مدرسه بغداد خود مرسان همه بودن دیگه، بحث های بین مذهب زیاد میشه. شافعی ها اصولی داشتن مکتوب که چی بود؟ رساله شافعی بود، درسته؟ جناب نوبختی میاد کتابی می‌نویسه به نام نقض و رسالت شافعی هم. کتاب اصولی می‌نویسه، این تو اصول ها چند کتاب داره، این برای اون مهمتره. نقض و نه بیشتر سه تا است. نه تعداد کتاب های اصولی ابو سهل نوبختی اینو میخوام بیش از ستاست، ولی اونی که تو کتابش برامون مهمتره همین کتابه نقض رسالت شافعیه. بعد در اونجا میاد آراء اصولی شافعی رو نقض میکنه و اونجا میگه مثلا شافعی اینطور میگه ولی ما جعفریه یا امامیه یا تعبیرات مختلفه تو خود کتاب الان نیست، نقلاش هست، ما اینو قبول نداریم، ما اینجوری. یعنی از اینجا معلوم میشه شیعه واسه خودش یک اصول جداگانه‌ای داره. نقض و رسالت شافعیه رو ابو سهل نوبختی نوشته. البته در اصول کتابای دیگه هم داشته. در نقد قیاس چند کتاب داشته که مهمترینش کتاب داره ابطال القیاس. مثلا یک کتابش رو ابطال القیاس. یه کتاب دیگه باز داره که البته مناظره است. در مدرسه بغداد بین او و استاد معروف حنفی در اون زمان راجع به قیاس انجام میشه. این هم باید کتاب باشه که هم در مورد قیاس بود و مناظره شد. و کتاب های دیگه که مهمترینش اسمش یادم نیست، بذار نگاه کنم.
اصولی که نیست، این کتاب اصولیش اینه.
آره اینا اصولیش عرض شود چهار اینجا هم ننوشتم، یادم بندازید توی سروش یا تو همون گروهتون نگاه کنم، تو چک نویسا بهتون بدم. توی این الان یاد داشته قبل از درس ننوشتم، داشتم بعد از اون مینوشتم ننوشتم. سنی بزرگتر از بود. بعد خدمت شما رسد اینطوری کتاب های کلامی هم زیاد داره، همین ابو سهل نوبختی کتاب های کلامی هم زیاد داره و حتی خیلی ها فکر میکردن که این میشه خدمت شما شد نایب، چون هم فقیه بود هم متکلم بود هم مقبولیت زیادی توی شیعیان داشت. نه شیعیان، شیعیان داشت، میگه این میشه نایب. آره علل قاعدش این بود اتفاقا، یعنی شلمغانی میگفت یا او میشه یا من، معروف حالا از شاره نمیخوام من وارد بیوگرافی بشم چون دور میشه، میخوام اصولش رو بگیم. حالا گفتم بزنینه بگم بعد نیست شلمغانی شلمغانی یا او میشه یا من. بعد که حسین روح نوبختی شد نایب سوم، حتی داره که نایب دوم قبل از اینکه فوت کنه امری نه عثمان سعید بود و محمد حسین سعید دیگه، نه همه قبول حتی محمد حسین سعید خواست فوت کنه به اینا گفت که من مطمئن نیستم ولی فکر میکنم حسین روح نایب بشه. بعد شلمغانی گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، که از اینکه اینو نمیذاره من بله اینو بهشون گفت. و اینم بعد که به اصلا حسین روح معرفی شد شلمغانی نامه ای نوشت به این ابو سهل که به اصطلاح این داره اشتباه میکنه، یعنی امام زمان، ما تا تشیع رو خلاصه حسین روح به باد نداده باید یه کاری بکنیم. نامش رو نقل کرده کشی مضمونش رو. بعد ابو سهل به اون جواب داد که اگه همین جمله تو که میگه او داره اشتباه میکنه خودش خطرناکه، خروج از تشیع، میگه امام نیست، چی میگی تو؟ خلاصه جریاناتی داره، مناظرات زیادی داره. بعد خودش میگه که من اوائل فکر میکردم که منو میذارم، بعد که حسین روح رو گذاشتن و اندیشه خود رفتن گفتم حتما کار امام حکمتی داشته. از این باب که بیدم ضعف من کجا بوده و مزیت حسین روح چی بوده که بعد او رو انتخاب کرده و این ضعف رو در خودم جبران کنه، نحوه برخورد رو با شلمغانی. بعد میگه به این رسیدم که حسین روح آدمی است که میتونه کپوره، میتونه خودش رو کنترل کنه، میتونه در محیطی قرار بگیره شدیدترین انکارها رو بشنوه ولی اون چی رو فکر میکنه به زبان نیاره، ولی من وقتی که در مقام مناظره قرار میگیرم برای اثبات حق بودن مطلبم و ابطال طرف مقابل هر آنچه که میدانم میگویم و به این نیستم که من به درد این کار نمیخوردم. اینا اسرار در اختیار دارن و بعد اونا از طریق مناظره میتونستن این اسرار رو از من به دست دارن. حالا اینا واجه بیوگرافیش مفصل، ولی متاسفانه کتاب های اصولیش الان هیچ کدوم نیست. در کتاب های کلامیش هم یه کتاب کلامی ازش الان مونده، اونم همش نمونده، یه بخشش مونده. یه کتابی داشتم از تنبیه و فعل امامه که اینو همون در مدرسه بغداد میگفته در اثبات امامت. اون از تنبیه و فعل امامش یه بخشیشو سید مرتضی نقل کرده تو کتاب اشرافی، اون بخشه مونده، یعنی باز اصل کتابش هم نداریم. ولذا از آثار اصولی و فقهیش که هیچی نمونده، از آثار کلامیش هم فقط بخشی از اون کتاب از تنبیه و فعل امامه مونده. تا اینجا شد. پس این نکته رو توجه دارید که پس ابو سهل نوبختی وقتی وارد بحث اصولی میشه تو مدرسه بغداد، در حقیقت در مقام مقابله است با کیا؟ شافعی که الان کتاب اصلی رو داره و دیگرانی که تو مدرسه بغدادن و نشون دادن نظرش چیه. بعد این جناب ابو سهل نوبختی 311 هم از دنیا رفته، یعنی فوتش هم قبل از فوت حسین بن روحه، 320 خورده از دنیا رفته، فکر کنم 326 از دنیا، یادم 320 چند، این 311 از دنیا رفته ابو سهل 311. بعد این یه شاگردی داره که اینم باز از نوبختی هاست، خواهرزادشه به نام حسن ابن موسی یا ابو محمد نوبختی. اینو میشناسید؟ این یک کتاب معروفی هم ازش الان حسن ابن موسی ابو فرقشیه ماله اینه ملکم. حسن ابن موسی نوبختی یا همون ابو محمد نوبختی، این خواهرزاده ابو سهل نوبختی میشه. خاندان نوبختی فقهای بزرگی بودن تو شیعه، یعنی علمای بزرگ شیعه بودن. بعد این خواهرزادش، اینم بعد میره دایش میبرش تو همون مدرسه بغداد. اینم حالا دیگه حالا من نهام شیعه، ولی کن دایش واسطه بوده، اینش گفتم برای اینا اصالتاً ایرانی هست، نوبختی ها اصالتاً ایرانی هست. مطمئن ما اینجا میخواییم تاریخ اصول بگیم، اگه بریم تو این قسمت ها اینا میره روی بیوگرافی شخصی، بعد اینا هم کلی اطلاعات داستانهای قشنگی تو زندگیشون هست، هر کدوم یه سریالی هم میخوام بسازم، بعد دیگه دور میشه. ما میخواییم اون جنبه اصول فقهشون رو بگیم بیاییم جنبه، نمیخواییم بقیه جنبه ها رو وقتی صحبت میشه اشاره میکنم، نمیخوام بریم تو بسازم. این خواهرزادش بله اصالتا ایرانی بودن، بعد میان بغداد و بعد حالا اون اول این ابو سهل میاد، حالا مثلا خودش جریانات داره که ابو سهل چجوری میره تو مدرسه بغداد، بعد چجوری دووم میاره، بعد به عنوان دبیر معرفیش میکنن به اون وزیر، بعد که میره تو تشکیلات حکومت هم دیگه حضور زیاد میشه، بعد شیعیان رو پاشون رو باز میکنه عرصه بغداد. دیگه ما به اونا کار نداریم، ما مهم به جا خودش، ما اصول چون خواهیم. این خواهرزاده ای داره به نام حسن ابن موسی یا ابو محمد نوبختی، اینم ادامه دهنده مسیر دایشه. این جناب هم فقیه هم متکلمه و هم فیلسوفه. یه اشاره بکنم، ولی این باید تو تاریخ فلسفه گفته بشه. شما میدونید ما تا کی فلسفه اسلامی از کی شروع شد؟ یعنی ابتدای فلسفه اسلامی دوره امام، نه امام اسلامی، نه اسلام از مثلا عسکریه با کندیه. ما قبل از کندی که فلسفه اسلامی نداریم، ما قبل از کندی اون چه که داریم در دوره امام رضا شیخانا کتب مأمون عباسی اومد گفت نمیدونم من ارسطو رو خواب دیدم، گفته کتابای منو ترجمه کنید، بعد یه سری منسوب کرد که کتابای فلسفی مأمون رو ترجمه کردم، فلسفه ارسطو. عمده کتب فلسفی در دوره مأمون ترجمه شد، ولی ما هنوز فلسفه اسلامی نداریم. یعنی اون چه که داریم یه سری متون فلسفه یونانه که در مدرسه بغداد داره تدریس میشه.
مکون داره
فلسفه اسلامی؟ فلسفه اسلامی مکون نه، اگه بخواد مکون بگیرید باید بگید فارابی، ولی یه نقطه شروعی داره، نقطه شروعش کندیه. کندی بعد از ملاقاتی که با امام حسن عسکری میکنه، به اصطلاح که حالا جمعش هم شاید شنیده باشید، بعد از اون یه سری رساله هایی می نویسه که اینا نقطه آغاز فلسفه اسلامی است. کندی با این ابو سهل نوبختی هم دورن. این ابو محمد نوبختی، یعنی همه حسن ابن موسای نوبختی، غیر از اینکه شاگرد دایش هست، شاگرد کندی هم هست. دو تو تاریخ فلسفه اسلامی هم مهمه که مثلا اونجا داره که مدرسین فلسفه اون زمان مدرسه بغداد رو جمع میکرد که اینا افرادی بودن مثل اسحاق ابن حنین بود که اینا مترجم بودن، در اصل مترجم بودن. ابو عثمان دمشقی بود، ثابت ابن قره بود، بعد با اینا بحث میکرد و نقد میکرد حرفای ارسطو اینا رو، که این معروفه. حالا ما با اون دیگهش کار نداریم، فقط مثلا میگم جنبه فلسفی هم داره، جنبه کلامی هم داره، جنبه اصولی هم داره. این جناب حسن ابن موسی نوبختی بعد از این که چند تا کتاب می نویسه، کتاباش به این صورته که مثلا در بحث خبر واحد، خب آراء شافعی رو دایش نقد کرده بوده، بعد سوالاتی مطرح میشه راجع به آراء خود مذهب جعفری، کتابی نوشته بوده نوع الخبر الواحد والعمل به، که سید مرتضی از این کتاب مطلب نقل میکنه و تو شیخ طوسی، و در اونجا دیدگاه شیعه رو راجع به خبر واحد مینویسه، الخبر الواحد والعمل به. کتاب دیگری داشته به نام العموم والخصوص، العموم والخصوص، و در اونجا هم بحث تخصیص عمومات قرآنی به اخبار ائمه و فاصله زمانی بین اینها رو توضیح داده بوده. ولی نه اون کتاب العموم والخصوصش الان هست، نه اون کتاب الخبر الواحدش الان هست. حتی کتابهایی هم که در کلام اینها نوشته بوده، میگن بیش از 40 اثر داشته این بنده خدا در فقه، اصول و کلام. فقط یه دونش مونده که کتاب فرق و شیعه نوبختی است، مال همینه. این فرق و شیعه کلان هست، مال همین ابو محمد نوبختی است. سال وفاتش هم ما دقیقا نمیدونیم کی بوده، دقیقا چه سالی فوت کرده ما این رو نمیدونیم. 311 اون دایش بود، ابو سهل نوبختی 311، این ابو محمد نوبختی خواهرزاده اونه که شاگرد اونم بوده. پس این هم همینطور. خب این الان وضعیت کجاست؟ مدرسه بغداد. حالا میای مدرسه ری. بزرگ بغداد، اون چون در بغداد امام زمان نائب میذاشت دیگه تو غیبت صغرا، اون نائب میشد بزرگ شیعه. مثلا با این که قبل از زعامت حسین ابن روح مفقی هم بوده، این ابو سهل نوبختی و شهر مقامی جایگاه بیشتری در عموم شیعیان داشتن، ولی وقتی امام حسین روح رو نائب گذاشت، حسین روح شد نقش اصلی. حتی مثلا ما مثال بگم، همین ابو سعد نوبختی حجاج هم دوره ایناست. حجاج خودش رو منتسب به شیعه معرفی می‌کرد و آرایش آرای شیعی معرفی می‌کرد. ابو سعد نوبختی چند تا مناظره می‌کنه با حجاج. بعد وقتی که اون جایگاه حجاج روش می‌رسه، این حرفاش حرفای شیعی نیست بعضیاش اینا، بعد بهش میگن که بابا این چه کنیم؟ اینجا می‌خواد تکفیرش کنید، طردش کنید. میگه این در این رو من نباید بگم، این رو باید حسین ابن روح بگید. این حسین روح چون نایب از طرف ما میاد، اصل حسین روح هم قبول نمی کنه، تکفیر نمیده، هیچی نمیده، نه فرق میکنه نه رد میکنه. حجاج رو به تکفیرش رو داوود ظاهری میده، اما حجاج معروف برام دارش زده سبب این رو باید همون حجاج که تو تاریخ صوفی و عرفان مطرح میشه، حجاج سقطی که خیلی عقب تر از سقطی بعد از جمعه این حجاج، نه این حجاجی که اینجا میگیم، همون حجاجی که تو عرفان میگن و دایر زدن و انا الحق میگفت
حلاج،
حلاج، ها من میگم
امین حجاج رو
میگم حجاج، حلاج، حلاج، منصور حلاج هم دوری ناشت. بعد تو مناظره که میکنی، بعد یعنی چی؟ یعنی خودش رو در جایگاه ضعیف نمیدونه، ضعیف میشه اونی که از طرف امام تعیین شده. این نکته هست توی بحث، ولی جایگاه قوی داره. مثلا در مورد ابو سهل نوبختی ابن ندیم میگه که معتزله و شیعه هر دو اونا قبول میشه، در مورد خواهرزادش هم محمد مبختی هم که بیاد باز همین قصه هست. حالا به این جایگاهی توی بغداد دارن ولی زعیم شیعه اینا محسوب نمیشن. زعیم حسین روح
اینا توی بغداد
اونها استاد
برای عامه،
هم عامه میومده هم خاصه، همه میومده حتی حالا فردا میگم در مدرسه بغداد یهودیان من تو سید مرتضی که میرسیم اونجا مفصل اینا رو توضیح میدن، اونجا هم اسناد مطلوب زنادقه هم میبادن اونجا دوام نمیادن، یعنی اینا حاکم بودن اندیشه اینا غالب بود. بلا همین کندی که کتاب میزن و تناقضات و قرآن قبل از این که شیعه بشه استاد برجسته مدرسه بغداد و میگن تناقضات ارسطو رو که درس داده بعد از آیت قرآن شاید میاره برای تناقض که بعد دیگه ادامه مال همونه که بعد شاگر میداره بعد میاد یه چند از نظام جواب میدهدن که یک امان تو نیست چند این سال شاگر من هست این هست دیگه رفتیم بعد اون امام هست که رو معرفی میکنه بعد باز هنوز نمیشناخته یه خب دعوتش کنیم بیان تو مدرسه این هم یه درس بذاریم برش بلید. بعد اون میگه نمیشه و خلاصه با ماجرایی بیان سامن را و امام هست که رو بروش و بعد که برمیگرده یه سری کتاب هایی میتوزن رد و تناقضات قرآن. خود تناقضات القرآن الان نیست ولی ابطال تناقضات القرآنش هست. یا رسانه رابطه بین فلسفه و دین، اینا مال بعد. تعریف فلسفه، تقسیم بندی علوم، اینا که نقاط شروع فلسفه است. مثلا ما حالا به اونا کار نداریم. خلاصه این هم راجع به دو وقت. حالا بیاید تو مدرسه ری. همزمان با این ابو محمد دو وقتی ما یک فقیه دیگر با همزمان با همین ابو سعد نوبختی فقیه دیگری داریم در ری، اینو همه تون شنید اسمشو که کیه؟ ابن قبه رازی. ابن قبه با اون ابو سعد بزرگه هم دورن. ابن قبه رازی ابو جعفر محمد ابن عبدالرحمن معروف ابن قبه رازی، این اول سنی بوده معتزلی هم بوده و شاگرد چیز بوده اسمش اگر یادم بیاد چون نوشته باشم اینجا، بله ابوالقاسم بلخی. ابوالقاسم بلخی متکلم معتزلی معروف اون دوره در خراسان بوده. بعدن این میاد شیعه میشه و کتابهایی در اثبات امامت و رد همون آثار ابوالقاسم بلخی می‌نویسه. بعد در اصول فقه هم حرفهایی میزنه که یکیش همون شبه ابن قاسم عدم امکان تعبد به حجیت زن. بعد در زیارتی که ابن قبه میره عراق و خدمت شما عرض شد میره برای زیارت عتبات در بغداد، ابو سهل نوبختی به اون میگه که من شنیدم که تو یه همچین حرفایی زدی، بیا یه مناظره ای بکنی. یه مناظره ای با اون داره که البته مناظره معلوم نیست چی گفتن ولی معلومه پس نوبختی ها امکان حجیت تعبد زن را قائل بودن که وقتی میشنوند که این قالب امتناع میشه با این مناظره میکنن. حالا چی اون به این گفته، اینا چی دفاع کردن، اینا هیچ کدوم الان در اختیار ما نیست. این هم دوره اونهاست و خلاصه تکنگاره هایی در اصول داره. گفتم مناظری هم با حسن ابن موسای نوبختی داره. این از این. بعد از ابن قبه در ری ما دو تا فقیه داریم که خیلی مهمه، یکی کلینیه و یکی ابن عقیله. نه الان تو ریم هنو اینا هنو ری هن. که اینا هم دوره میشن با ابو محمد نوبختی. حالا ابو سعد هم دوره میشد با ابن قبه. مناظره با حسن ابن موسی داشت. مناظره با حسن موسی. درست گفتید، من یه کلمه رو اشتباه گفتم الان تصحیح کنم. ابن قبه هم دوره ابو سهل نوبختیه ولی مناظره‌ای که در بغداد اتفاق میفته با حسن ابن موسی خواهرزاده شاره. اینو خوب شد گفتم. عبدالعظیم حسنی البته فقیه مهمیه، مؤسس مدرسه ری هست ولی ما در اصول چیزی ازش نداریم. ببین تو تاریخ اصول هم نمیتونیم بهش استناد کنیم. ببین یه نکته هستا، ما وقتی مثلا ببینیم مؤسس مدرسه ری عبدالعظیمه میتونیم حدس بزنیم این خصوصیات اینها ریشه در ببینیم اونجا بشه. ولی از نظر علمی ما برای چیزی که میگیم باید در بطور موجود شاهد بیاریم و ما شاهدی از عبدالعزیز پیدا نکنیم در اصول، رضا راجبش هم حرفی نزدیم. ولی عبدالعزیز قبل از این هست، عبدالعزیز مؤسس مدرسه ری، یعنی قبل از ابن ری هست، مدرسه ری با عبدالعزیز تأسیس میشه. حالا خودش جریانات مهم میداره که چجوری تأسیس میشه، بعد چجوری گسترش پیدا میکنه، کیا میرن، بعد از عبدالعظیم زعیم ری میشه دو نفر، سهل ابن زیاد و محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن خالد بردی. بعد این دوتا با قومی ها اختلافاتی پیدا میکنن. ابن اسم چونی ابن بیبه بعد از سهل ابن زیاد بقیه کنی دوره بعد خود الان مثلا ما از سهل ابن زیاد احمد خالد چیز اصولی شاهد نداریم که بخواهیم دوره
هست ساده به آثار رست
بله دیگه. خود ما میگیم فلان اینجوری بوده، خب از کجا میگیم؟ این نوشته میخواهیم. خب بعد از این جناب ابن قبه دو تا فقیه بزرگ میان توی ری که خیلی هم مهم بود، یکی کلینیه و یکی هم ابن عقید. کلینی البته در همون کتاب فروع کافی مطالب اصولی را نقل میکنه، یعنی لابلای مثلا بحث کتاب و طلاقش بحث اجتماع امر و نهی رو داره، چند تا بحث اصولی هم دلالت نهی بر فساد رو داره، ولی یک نوشته اصولی نداره. ابن عقیل که هم دوره اینه و فوتش هم بعد از اینه، کلینی 329 از دنیا رفته، ابن عقیل اوائل غیبت کبرا هم درک بید تا 325 این دوتاشون ری هم. 325 کلینی از ری میره به سمت بغداد و بعدم در بغداد از این 4 سال بعد در بغداد از دنیا میره، ولی ابن عقیل در همون ری میمونه. حالا این حسن ابن علی ابن ابی عقیل که معروفه به ابن ابی عقیل، عمانی هم بهش میگن، این رو خیلی از فقها نقل کردن، یعنی بحرالعلوم علامه بحرالعلوم تو کتاب رجالش از خیلی از فقها نقل کرده که این یه درس اصول جدا میگفت، یه درس فقه جدا میگفت، یه درس کلام جدا. ما اینو نداشتیم. ما تو همون مدرسه بغداد هم داشتیم که ابو سهل نوبختی اصول گفت، اصول اصول نوشته، بعد ابو محمد نوبختی خارزاش نوشته، ولی اینکه یه درس اصول جدا بگن ما نداشتیم تو شیعه. این اولین کسی است که میتونیم پیدا بکنیم که خیلی اینو نسبت دادن که یه درس اصول جدا میگفته، یه درس فقه جدا میگفته، و در درس اصولش میگن از کتاب نقض الرساله ابو سهل نوبختی زیاد مطلب نقل میکرده، منتها این نقل سینه به سینه است، ما کتابشون کتابی نداریم. البته کتابی هم، کتاب اصولی هم از ابن عقیل نقل نشده که مثلا یه دور اصول میگفته یه کتاب اصول جدا بگی، ولی اینطور که میگفتن پایه تدریسش رو میذاشتن اون نقض الرساله ابو سهل نوبختی.
شاگرد خوبی
داشت، بعد حالا میگم شاگرد خوبی داشته که خیلی مهمه. بعد این ابن عقیل هم فقیه بزرگی بوده، یه کتابی در فقه نوشته بوده به نام المستمسک به حبل آل رسول، همین ابن عقیل، المستمسک به حبل آل رسول، که هر کسی از خراسان وارد ری می شده، نجاشی میگه وارد ری می شده به دنبال این بوده که یه نسخه از این کتاب تهیه کنه، چاپ هم که نبوده، این نسخه بنویسه و خودش ببره، اینقدر این کتاب معروف بوده و مهم بوده. این مال ابن عقیل بوده در فقه. خب بعد چیزی که اینجا خیلی مهمه شاگردی است که این داره. اینجا ما با یه نفر روبرو میشیم به نام جعفر ابن محمد ابن قولوی. جعفر ابن محمد ابن قولوی اصالتا قومیه، جزء مدرسه قومه، در قوم پیش سعد ابن عبدالله اشعری قومی درس. حالا مثلا یه نکته بگم، ما حالا اصول قوم رو نمیگیم، ولی نه که فکر مثلا قوم اصول نداشته، همین سعد ابن عبدالله اشعری قومی یه رساله‌ای داشته در عموم و خصوص، مده چون اینا هم عناوینشون قبلی ها داشتن هم دیگه تک نگاره ها رو گفتیم دیگه، اینا رو چیز جدید نمیشه بگیم، ولی اینا هم دارن. این جعفر محمد قولوی اول قوم درس میخونده، پیش سعد ابن عبدالله اشعری قمی درس خونده که سعد ابن عبدالله 301 از دنیا رفته، پیش علی ابن ابراهیم درس خونده که اون 307 از دنیا رفته. حالا میگم مدتی پیش ابن باوی قمی درس خونده، حالا میگم که 329 از دنیا رفته، پدر شیخ صدوق. پیش پدر خودش درس خونده که همین که روبروی چیز دفنه. ولی که بعد از 329 که ابن باوی قمی فوت میکنه، این از قم میره ری و میره درس ابن عقیل، همین ابن عقیل. 337 ابن عقیل به او اجازه اجتهاد میده و منعش میکنه از درس رفتن. این قشنگه، استادی بهش میگه که درس نیا، منعش میکنه، میگه درس رفتن دیگه نیست، هر جا که بری بیشتر از اینی که داری بهت نمیدن، تو باید بری تدریس کنی. بعد از 337 که اجازه اجتهاد میگیره از ابن عقیل، اینو نجاشی گفتی، از ری میره بغداد و در بغداد مجلس درسی تشکیل میده که در اون درس شیخ مفید پرورش پیدا میکنه. حالا چجوری اینا به هم متصل میشن؟ ابن عبی عقیل مال ری بود دیگه، ابن عقیل که مال ری بود. این جعفر ابن محمد ابن قولوی که از قم اومد ری و شاگردی اونو کرد، بعد از اونجا رفت بغداد و در بغداد مجلس تدریس تشکیل داد که بعد شاگردانی مثل شیخ مفید و اینا برمیشن. ها اینم خیلی معلوم نیست که این لقب عمانی اینها به چه نام بوده. آیا اینا اجدادشون بالا همون عمان فعلی بودن؟ بعضی اینو گفتن، بعضی گفتن نه یه منطقه دیگه ای بوده به نام عمان، اینا اجدادشون مال اونجا بودن. ما که به یه چیز مطمئنی نرسیدیم حقیقتش دیگه، این عمان کجا بوده، و بعدم چیزی رو عوض نمی‌کنه، چون برحال این ابن عقیل اجدادش مال هر جا بودن، خودش مال مدرسه بگید ری بوده و تحصیلاتش در ری بوده. ولی چون من خودم اینجا چیز قطعی پیدا کردم نگفتم، عمانی هم بهش میگن به اعتبار اجداش. این عمان کدوم عمان بودم دوباره بس. اینا فقهی کلامی بوده و توی اصول تک انگاره هایی دارن به جز ابن عقیل که میگن درس اصول جدا رو تشکیل داده، ولی اونم باز نوشته ای نیست که الان بتونیم قضاوت کنیم. کیا؟ ببینید ما اینها رو بیشتر تفکیشون از طریق فقه و رجال انجام میدیم و حدسم میزنید که این تفاوت ها ریشه در اصول هم داشته، ولی چون بحث اسناد مکتوب میخوایم فعلا در این حد میتونیم بگیم که مدرسه بغداد در حقیقت تقابل بین عامه و خاصه بود و نوبختی ها با نقد عامه در حقیقت اصول رو میگفتن. اینطوری بود دیگه، نقض بر رساله شافعی. یا بعدم که برادر زاش نوشت، وقتی گفتم اون شما رو نقد میکنه، آرا خود رو بیشتر تبیین کنید، در مقام تبیین اون بحث خبر واحد رو نوشت. ولی در قضیه ری اینطوری نبوده، قضیه ری و همینطور بعد قم اینطور نبوده که الان درگیری بین مثلا یعنی درگیری فکری گسترده بین عامه و خاصه باشه. ولی چی؟ قم که شیعه بودن، در ری هم بعدن غلبه با شیعه شده، اولش نبوده. عبدالعظیم که میاد قلبه با شیعان نبوده، بیشتر زرتشتی‌نشی بوده، ولی که بعد تغییر میکنه. حالا یه نفر دیگه هم بعد تو مدرسه ری بگم که مهمه و اون ابن جنیده، ولی تو این سلسله ابن جنید قرار نمیگیره، چون شیخ مفید که بعد ادامه دهنده است میاد شاگرد ابن قولوی میشه، ابن قولوی شاگرده بگید بگید کی بود؟ ابن عقیل بود، ابن جنید نیست. ولی برای ابن جنید هم مهمه، نخره تو مدرسه ری بوده و آثار و اصولی داشته. اینم بگم که بعد شیخ مفید و اینا رو میذارم واسه این جلسه. نه نوشته مستقلی در اصول ازش نیست، ولی معروفه که یک دور اصول رو مستقل تدریس میکنه. چی؟ کسی که اول کسی که در شیعه اصول رو مستقل از فقه بحث کرد ابن عقیل بود، به نقل افراد مختلف. ولی من نگفتم کتاب مستقل نوشت. گفتم اگر میخوای تمام اصول رو بگی باید بگی ابن عقیل. چون کسی که یه دوره اصول میگفته میشه ابن عقیل. آره من گفتم کتاب
عرض
چی؟
خلینی هم
داره اما بحث مستقل در اصول نداره. آره استفاده میکرد اما خودش درگیر نبود با عامل. عرض شود که یک فقیه دیگری در ری هست که در اصول هم تألیفات داره، اینم حق بشه یه مختصری گفته بشه، و اون ابن جنید. ابن جنید که معروف به اسکافیه. ابن جنید بعد از ابن عقیله، فوتش 381ه، هم دوره میشه با شیخ صدوق. شیخ صدوق هم 381ه، یعنی به لحاظ دوره بعده. توی اون سیر اصولی که ما میخواییم بریم که بعد از ابن عقیل میاد روی ابن قولوی و بعد میره شیخ مفید، ابن جنید اونجا قرار نمیگیره. ولی به هر حال بعد از ابن عقیل و ابن جنید و اینا که میرن، چون 337 ابن جنید میره چیز ابن میشه قاطی میشه، 337 ابن قولوی میره بغداد، بعد اینکه اجازه اجتهاد میگیره میره بغداد، روی این حساب اینا مال بعدن، شاگردی رو نکردن. ولی این در ری بوده و این خدمت شما عرض شد هم دوره میشه با شیخ صدوق. البته زعامت ری با شیخ صدوق بوده تو این دوره و این در تحت الشعاع شیخ صدوق بوده، ولی در این حال دو تا کتاب مهمی در اصول داره. یکی کتابی بوده کشف و تنویح و الالتباس عن الشیعه فی امر القیاس، کشف و تنویح خلاصه و الالتباس عن الشیعه فی امر القیاس، که در اونجا بحث قیاس عامه رو و میگن، حالا کتابش که نیست، قیاس منصوص الاله و مستنبط الاله و اینا رو میگن اونجا گفته بوده که شیعه اگه اینقدر محکم میگه ما قیاس رو قبول نداریم، منظورش دقیقا چیه و اونجایی که علتی بیاد تعمیم رو میپذیر. برحال یکی این کتاب رو میگن داشته، یه کتاب دیگه هم داشته به نام اظهار و ما ستره اهل العناد من الروایت عن ائمه الاطراف في امر الاجتهاد. آره تیترایتو خودم حفظ نیستم، باید از رو اظهار و ما ستره اهل العناد، اظهار و ما ستره اهل العناد من الروایت عن ائمه الاطراف في امر الاجتهاد. این دوتا کتاب اصولی هم از ایشون هست و خیلی وقتا وقتی میگن قدیمین، منظور این دوتا فقیه اهل ری یعنی ابن عقیل و ابن جنید هستن. این دوتا
ابن قولوی اصلا کتاب اصولی
نداره نه. ولی ابن قولوی وقتی میره بغداد به تبعیت از استادش یک درس فقه میگفته، یک درس اصول میگفته، یک درس کلام، یک درس حدیث، یعنی همون سبک ابن عقیل همون رو داشته. ولی ایشانو خب بعد گفتم ابن عقیل شاگردی داشت، اینو که گفتم. و خب این جناب پس اول قم بود، تا کی قم بود این جناب ابن قولوی؟ نه تا کی قم بود؟ 329. 329 رفت ری، تا کی ری بود؟ 337. بعد از 337 تا 368 در بغداد تدریس میکرد، که کتاب کامل و زیارات هم کتاب معروف اوست. حالا از اینجا میرسیم به شیخ مفید و دیگه از اینجا دیگه ما میتونیم بحث‌های اصولی رو به صورت تحلیلی پررنگ کنیم. یه 5-6 دقیقه استراحت کنید، شیخ مفید رو بگید. کشف و تنویح و الالتباس عن اخبار شیعه فی امر القیاس.
تنویح
بسید. این مکتب
قیدش کنم نه قطعش کن، دو صوته بشه بهتره چون اینا حجمی زیاد میشه.
این مکتب اخبار